فقط. بخش اول صحبت سکرم توضیح بدم که کمونیسم کارگری تو چه شرایط مشخصی در مطرح میشه، چرا خودشو مطرح میکنه، به چه عنوانی مطرح میکنه خودشو. مثلا اینجا میخوام اثباتا راجع بهش حرف بزنم و به این سوال جواب بدم که چیه کمونیسم کارگری، چیه. این یه کلمه است، یه عبارته که تو سطور مختلفی معنی خودش پیدا میکنه. به نظرم این عبارت به یه مجموعه از مسائل و پدیده ها مربوط میشه و اونا رو تو خودش فشرده میکنه. در درجه اول کمونیسم کارگری واقعیت اجتماعیه، درست همونطوری که لیبرالیسم بورژوایی واقعیت اجتماعی، یعنی حرکت فلحال موجود در جامعه است. کمونیسم کارگری هم یه حرکت عینی و فلحال موجود در جامعه است، همونطور که دموکراسی بورژوایی یه حرکته، یا برای مثال انسان دوستی بورژوایی یه حرکت اجتماعی عینی. ما همیشه میتونیم به فعالینش، به اشکال مختلف وجودیش اشاره بکنیم تو هر کشوری، یا به لیبرالیسم بورژوایی. کمونیسم کارگری هم یک چنین پدیده‌ای اجتماعی عینی بیرون از احزاب و سازمان‌ها یا جای در رابطه با اونا به هر حال وجود داره. همین یک معنی کمونیسم کارگری جنبش کمونیستی کارگریه، یا حرکت اجتماعی کمونیستی کارگریه، یا اون کشمکشی است که تو جامعه میشه اسم کمونیسم کارگری رو برش گذاشت. این کمونیسم کارگری به عنوان پدیده عینی چیز تاریخیه، دائما در جریان بوده، مادیه و تاریخ خودشو داره، لحظات تاریخی خودشو داره، رویدادهای خودشو داره، شخصیتهای خودشو داره، و تو این سطح بنابراین این کلمه، این عبارت میتونه معنی بشه. کمونیسم کارگری به علاوه سیستم فکری، به نظر من یه سیستم فکری جامع و فراگیر که تو این سطح هم بهش میپردازم، به موانی تئوریکش و به دیدگاهش نسبت به تمام موضوعات یه سیستم فکری اجتماعی فراگیر باید داشته باشه. کمونیسم کارگری همچنین از این عبارت این باید به ذهن بیاد، یک انتقاد به سوسیالیسم عملا موجود و یه بررسی تاریخی از سوسیالیسم معاصر. بنابراین یه رگه انتقادیه که به این عنوان میشه ازش حرف زد. کمونیسم کارگری یک رهنمودی برای عمل سیاسی، همونطور که هر دیدگاه فکری و اجتماعی سیاسی رهنمودی برای سلسله عمل سیاسی، کمونیسم کارگری هم به این عنوان میشه ازش حرف زد. کمونیسم کارگری به علاوه اشاره میکنه به کمپینی برای ایجاد احزاب کمونیستی بر این مبنا، یه جنبش حزبی میتونه باشه کمونیسم کارگری، اشاره به این داشته باشه و یه آینده متفاوتی برای کمونیسم در بعد حزبی مبارزاتیش. کمونیسم کارگری همچنین مجموعه از یک سلسله ارزیابی‌های مشخص از مسائل گرهی سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی، و با ارزیابی‌های خودش نسبت به مسائل مختلف میتونه متمایز بشه. و بالاخره کمونیسم کارگری فراخانه مشخص به حزب کمونیست ایران برای اتخاذ نگرش معین و اتخاذ روش‌های فعالیت معین، به همین معنی مشخصش هم میشه به کار بره. به هر حال وقتی من میگم کمونیسم کارگری، مجموعه اینا مد نظرمه و نه یه دیدگاه نظری صرف یا یه سلسله روش‌های عملی که باید اتخاذ بشه غیره، مجموعه از یه واقعیت اجتماعی، دیدگاه نظری و غیره، که اینا که گفتم همش اگه کارگری رو از سرش بردارید کمونیسم همه اینا هست. کمونیسم همه این ابعادی که من گفتم رو داره و من در ادامه بحثم میگم کمونیسم کارگری من دارم به جای کمونیسم به کار میبرم. من بحثم حول همین ابعاد مسئله متمرکز میکنم و به هر سطحش میپردازم. کمونیسم کارگری به عنوان یه واقعیت اجتماعی چیه؟ به نظرم کمونیسم کارگری انعکاس اعتراض کارگر به سرمایه داری. جامعه سرمایه داری چند صد ساله به وجود اومده، طبقه کارگر نوینی پرولتاریایی به وجود اومده، در کشمکش دائمی روزمره است با سرمایه. این کشمکش دائمی روزمره تبدیل شده به جریاناتی رو در درون طبقه کارگر به وجود آورده که آلترناتیو میدن به وضع موجود، جریاناتی رو به وجود آورده که آرمانهای فراتر از اون مبارزه روزمره رو دنبال میکنن و یکی از این جریانات کمونیسم کارگری، کمونیسم کارگران. این حرکت دائمی وجود داره، ناشی از ماهیت سرمایه و سرمایه داریه، مشتق از وجود عینی طبقه کارگر به عنوان قشر اجتماعیه و یک حرکت رو نشون میده، نه یک سلسله باورها، یک کشمکش رو همونطور گفتم نشون میده، یک مبارزه رو در جامعه نشون میده. کمونیسم کارگری بر بستر همون سوسیالیسم طبقه کارگری که چند صد سال گذشته میشه ازش حرف زد و مارکس تو مانیفست کمونیست اصلا حرف خودشو با این شروع میکنه، بعدم به این برمیگردم. در حال کمونیسم کارگری به عنوان واقعیت اجتماعی منظور حرکت آگاهانه است تو در درون طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری. این لحظات خودشو داره، خیلی از لحظات این کمونیسم کارگری با لحظات جنبش کمونیستی یکیه تا این مقطعی تو طول زمان. بین الملل اول به طور قطعی یکی از دقایق این جنبش و این حرکته. انقلاب اکتبر بدون شک یکی از دقایق این حرکت و این جنبشه، ولی فقط به اونها محدود نمیشه. همونطور گفتم این جریان کمونیسم کارگری جریان اجتماع ناپذیر و دائمیه تو قرن بیستم، لااقل تو قرن قبلش که اسنادش وجود داره. و من توی سنت این کمونیسم کارگری احتساب مدنچیان، احتساب یک ساله مدنچیان انگلیس هم میذارم. برای یک کسی از بیرون یاد گرفته جنبش‌ها رو با شعارهاش و غیره قضاوت کنه، با باورهایی که از خودش بروز میده، خب ممکنه این به نظری ربطی به کمونیسم پیدا نکنه. اعتصاب مدنچیان برای مثال، ولی جنبش اجتماعی طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری اعتصاب مدنچیان انگلیس رو به طور قطع تو خودش میذاره. وقتی که مدنچی بیکارش میکنه و مجبور زغال جمع کنه، از سر معدنی که خودش روش کار میکنه، خردهایی رو که ریخته اونجا، وقتی پلیس میاد نظره، این جمله رو میگه که به نظر من فقط تکرار مانیفست کمونیسته، که من پول این زغالا رو با جد اندر جد با خون پدرم و خودم پرداختم، نه مال منه. این کمونیسم کارگری، این باور، باوری نیست که مارکسیسم در طبقه کارگر به وجود آورده باشه، ابداع مارکسیسم باشه یا رویزیونیسم بتونه از طبقه کارگر درش بیاره. اینو طبقه کارگر اعتراض که میکنه وقتی بود در روی سرمایه دار قرار میگیره، تو هر گوشه دنیا برید این حرکت توش هست و این جمله توش میاد بیرون و این به اصطلاح تبیین که نشوندنده حال و هوای درونی اون جنبشه میاد بیرون که مال خودمونه، ما تولیدش کردیم و علیه مالکیت بورژواییه. به این ترتیب کمونیسم کارگری گفتم دقایق تاریخ خودشو داره، وقفه ناپذیره به عنوان حرکت و به خصوص به دلیل اینکه بخش از جامعهش که داری سوسیالیست توریزه شده است، دیدگاه سوسیالیستی وجود داره، متفکرین سوسیالیست وجود داشتن، احزاب سوسیالیستی و کمونیستی وجود داشتن، تاریخش خیلی بیشتر از این تاریخ خود به خودی که من الان گفتم. منتها تو این سطح بس میخوام فقط به اون مبنای اساسیش تو اشاره کرده باشم که حرفمو بهتر زده باشم، چون اگه نباید بیام جنبش مارکسیستی رو دنبالم بکنیم به بخشی از کمونیسم کارگری توی تاریخ این جنبش ببینیم. به هر حال اینو میخواستم بگم که به عنوان جنبش طبقه کارگر که درش بورژوازی زیر سوال میره و مشروعیت استثمار بورژوازی زیر سوال میره و آلترناتیو بهش پیشنهاد میشه، اعتراض میشه و این اعتراض از زاویه سوسیالیستی و کارگری صورت میگیره، این مبنای دائمی و وقف ناپذیر کمونیسم کارگری به عنوان پدیده اینی. کمونیسم کارگری یه واقعیت عینی به خاطر عینیت خود مبارزه طبقاتی. یکی از وجوه نامطلوبی که داشته انتقال کمونیسم و سوسیالیسم انقلابی از طبقه کارگر، پرچمش و بسیار سخنگویش به درون طبقات دارا، این بوده که مفهوم مبارزه طبقاتی هم مطابق موقعیت بورژوازی و روشنفکر بورژوا و متفکر بورژوایی معنیش عوض شده. من تو کنگره هم بهش اشاره کردم، مبارزه طبقاتی مبارزه دائمیه، این مبارزه وقف ناپذیره. به اعتبار این حرف مارکس که هر جا استثمار هست مقاومت علیش هم هست، مارکس میگه مبارزه طبقاتی موتور تاریخه. اگه برامش چیزی باشه که بیرون از این تاریخ موتورش روشن و خاموش میکنه، خود اون میشه موتورش. ولی موتور تاریخ اون چیزیه که دائما روشنه و دائما تاریخ رو به جلو میبره. مبارزه طبقاتی بنابراین وقف ناپذیره و کلا این مسئله اساسی اینجا نقض میشه که بعدا برمیگردم بهش، سر اینکه ما برای بمانی یه حزب یا احزاب سیاسی ارگوی حرکتشون از چی میگیرن، باورشون از چی میگیرن، سیاستشون رو چه مبنای استوار میکنن. تاریخ واقعی تاریخ این مبارزه طبقاتیه، مهمترین موضوع تاریخه. وقتی که اینو بگیم خیلی خیلی ابکتشون نمیره، خیلی قبول نمیکنن که به طور دائمی یه مبارزه طبقاتی در جریان است. مبارزات ملی هست، مبارزات نژادی هست، مبارزات سیاسی و فرهنگی هست و غیره. تمام بحث مارکس اینه که اینا همه پشتش کشمکش اساسی طبقات اون دوره جامعه و اون شیوه تولید وجود داره. تاریخ چیزی نیست جز قانونمندی تاریخ. یعنی وقتی مارکس از تاریخ حرف میزنه داره از قانونمندیش و از دینامیزمش حرف میزنه. تاریخو که میخواد توضیح بدید بعد ببینید چرا داره تغییر میکنه، چرا این بقایا داره رخ میده، چرا از یه شکلی جامعه به شکل دیگه در میاد. و پشت اینا مبارزه طبقاتیه. برای اینکه مبارزه طبقاتی رو ببینید برای لازم نیست حتما کارگرا رو در میدونها با شعارها و پرچمهاشون ببینید. مبارزه طبقاتی رو میتونید انعکاسش رو تو بورژوازی ببینید. من این مثال رو توی کنگره هم زدم. بورژوازی همه جای دنیا پیشکی به استقبال وجود یه طبقه کارگری که مطالبات داره میره. پیشکی جواباشو در مقابل مبارزه اقتصادی که هنوز به سرش نیامده داره حاضر میکنه. نهرو توی کنفرانس که شارق غیر متعهد اما اوائلش، من یه جایی اینو خوندم و برام خیلی خیلی جالب اومد این مسئله. دارن از استقلال صحبت میکنن، نهرو میره پشت پلتفرم و میگه که اینقدر استقلال نکن، همینطوری کشور میدن دست خودتون، بعد شما میگید جواب اون کارگر رو بدید که فردا استقلال پیدا کرده، نون میخواد، خونه میخواد، بهداشت میخواد. انعکاس مبارزه طبقاتی رو تو نهرو میبینید که کشور تا مستقل نشده که تازه خودم میدونه چند تا کارخونه داره که پرولتاریاش چقدر باشه رو بورژوازیش هشدار میده نسبت به یه عینیتی که دیر یا زود باش روبرو میشه. و این کاری بوده که برای مثلا انگلیسا تا اون موقع سرتاشو هم میوردن میفته دست خودتون به عنوان شیوه حکومتی و ایمان دولت مستقل که جواب مبارزه این طبقاتی رو بدید. ممکنه کارگر اون کشوری که نهرو راجبش حرف میزنه سندیکا که هیچی، کوچکترین محافل سر و سامون‌دارم نداشته باشه، ولی یه واقعیته که بالاخره کارخونه رو که بسازی کارگر میاد ازت مطالباتش مطرح میکنه. در بر مبنای این مبارزه طبقاتی و این کشمکشی که نیروی واقعی جامعه است، نیروی پیشبرنده واقعی جامعه است و عقاید، سیاست‌ها، احزاب سرنوشتشون بر مبنای انطباق با اون تعیین میشه، بر مبنای اینه که گرایش کمونیستی تو طبقه کارگر کار میکنه و وجود داره. اگه این حرف برای 200 سال پیش دوره ماشین شکنی و غیره خوره قلمبه به نظر بیاد، الان دیگه قاطعا اینطور نیست. بعد از 200 سال که کتابای مارکس در میلیون ها صدها هزار نسخه تو هر کشوری بالاخره در طول دورهایی رفته، همه اسم سوسیالیسم شنیدن، همه اسم کمونیسم شنیدن، تضمین رسمی میشه داد که تو هر کشوری برید که کارگر مطالبه داره، تو همون کشور گرایش کمونیستی طبقه کارگر وجود داره. یکی ممکن بگه اینا پروروسن آخه، پروچینن آخه. علاقه علت اینه که پروروس یا پروچین میشه کارگر که قبلا سوسیالیسته و اینا رو قطبای سوسیالیستی قرار میکنه. چین یا شوروی اون جهتگیری رو در دوران طبقه کارگر ابداع نمیکنه، بلکه سعی میکنه به خودش کانالیزه بکنه. اون جهتگیری سوسیالیستی به دلیل وجود عینی سوسیالیست تو 100 سال و 10 تا انقلاب و جنبش بر مبناش به وجود اومده، قطبای به اصطلاح مکتبی سوسیالیسم یا هر چی تو اینا کار میکنن. گرایش مستقل و پای خودش واسطه، پایش مبارزه طبقاتی پشت سر خودش، نه فراخوان چین یا شوروی. به هر حال این یه تضمینه که تو هر کشوری پا بذارید که سرمایه‌داریه، تو اون کشور کارگر داره به درجه اعتراض مقاومت میکنه و تحرکی علیه سرمایه‌دار نشون میده و تو اون کشور بنابراین مطمئن باشید میتونید گرایش‌های سوسیالیستی تو این کارگر رو پیدا بکنید. و من آخر قرن 20 تضمین زیادی هم میکنم، میگم مطمئن باشید برید تو اون گرایش‌های سوسیالیستی بگید آثار لاسال رو نمیبینید، آثار مارکس رو میبینید. این گرایش کمونیستی کارگری یه واقعیت عینی مادی بیرون از همه احزاب سیاسی که تازه موضوع کار احزاب سیاسی هم است. این سوسیالیسم درون طبقه انعکاس تغییر ساختاری جامعه است. تبدیل شدن جامعه قبل از سرمایه‌داری به سرمایه‌داری و لاجرم در تناقض مطرح شدن سرمایه‌داری در مقابل آنتیتز خودش، تغییر خودش، هر پدیده‌ای که میاد جز اونم تو جامعه مورد تجسم قرار میگیره. تمام بحث مارکس اینه، تو مانیفست کمونیست اگه باز بکنید که با اون پیدایش سرمایه‌داری پرولتاری نوینی شکل گرفته که این پایه مادی و عینی سوسیالیسمه. سوسیالیسم پرچمش هست، سوسیالیسم رو میخواد، نابودی سرمایه‌داری رو میخواد، به اون ارکانی که سرمایه‌داری برش بنا شده، این مالکیت خصوصی بر وسایل تولید. به این ترتیب این سوسیالیسم همونقدر واقعی و عینیه که سرمایه‌داری، این حرکت سوسیالیستی همونقدر جدی و عینیه که سرمایه‌داری. و بحث من اینه که این حرکت و این مبارزه طبقاتی اساس تاریخ معاصره. اگه کسی میخواد حزبی راه بندازه موفق باشه، باید یه جایی در این مبارزه جا بگیره. مسئله خارج از این مبارزه طبقاتی را کسی به خاطرش داره فعالیت میکنه، میتونه از حالا بهش تضمین داد که این فرعی میمونه. اگه حزب سیاسی یه جور رشد میکنه، پاسخگوی مسائلی در این مبارزه بوده. من تو قبل از کنگره ششم تو کردستان این بحث کردم که تو قطعنامه های کنگره منعکسه که بابا جان کومله علتش که رشد کرده بیشتر از اون که به خاطر درایت ما باشه، اینه که حزب طبقه‌ایه که داره قدرت میگیره به طور عینی، به طور عینی کنار طبقه ایستاده که داره قدرت میگیره، برای این خاطر روش میکنه، به این خاطر حزب دموکرات نفوذش رو در مقابل از دست میده. و اگه ما اینو بشناسیم، اون وقت باید این پروسه آگاهانه باشه، یعنی نقطه قدرت تشکیلاتی مثل کومله رو برای مثال در کارگر جستجو بکنی و اونجایی که اون مجتمع متمرکزه و در اون اشکالی که اون اعتراض میکنه. کسی که نیرو مثلا برای مثال قدرت کومله رو جای دیگه جستجو کنه، به نظر من سوراخ دارگون که یعنی تاریخ معاصر خودش رو نشناخته، دینامیزم تاریخش رو نشناخته که بتونه این تاریخ رو بنابراین نمیتونه روش تأثیر بذاره، نمیتونه پیش ببره. من این بحثی است که آخر سر باید برگردم سراغش. خواستم تصویر عینی‌تری داشته باشید از اینکه میگم این جریان جلوی صحنه جامعه معاصره. یه پدیده نیست که من باید با کمک باستانشناس یا محققینی از طریق علمیم ثابت کنم این پدیده است. این پدیده هر روز داره شکل میده به این که بورژوازی چی کار میکنه، بچه هاش میفته چی بخونن، چی به خودش یاد میده، چه اخلاقیاتی تو خودش تحکیم میکنه، چقدر به مذهب میدون میده، چقدر به لیبرالیسم میدون میده، همش به خاطر اینه که اون روی طبقه ای که از سوسیالیسم حرف میزنه و ولش میکنی از سوسیالیسم حرف میزنه. این یعنی تمام جامعه معاصر. برید پشت روزنامه های آزاد بورژوازی ببینید اساسش چیه، آنتی کمون، ضدیت با کمونیسم و سوسیالیسم طبقه کاریه. برید پشت دانشگاه شروع کنید، ضدیت با سوسیالیسم و کمونیسم طبقه کاریه. اساس وجودی نهادهای فرهنگی و روبنایی این جوامع، اساس اشکال حکومتیشونه، اساس وجودی عدم وجود دموکراسی و دیکتاتوری در این کشورها این پدیده است. این تمام قضیه است، اصل قضیه است. و گرایش کمونیسم کارگری توی این اصل قضیه، یعنی تو این رویارویی طبقه کارگر با بورژوازی است که مکان تعیین کننده و زنده‌ای داره. و تو ادعای من اینه که صرف نظر از کشورهایی که جریان‌های غیر کمونیستی و غیر سوسیالیستی کارگری رهبری اعتراض خود به خودی رو دست دارن، در تمام کشورهایی که به طور رسمی کنترل جنبش کارگری رو بورژوازی از طریق سازمان‌های سوسیال دموکرات و غیره به دست نگرفته، اعتراض روزمره‌شون توسط این گرایش بیشتر از هر گرایش دیگه سازمان داده میشه. و بالاخره حرف من که می‌بردم به نکته بعدی اینه که مارکسیسم خودش چیزی جز خودآگاهی این گرایش نبود. گرایش مارکس تو مقدمه مانیفست کمونیست ببینید چی میگه. میگن چرا اسمش مانیفست کمونیسته، چرا اسمش مانیفست سوسیالیست نیست؟ میگه سوسیالیست اون موقع با یه چیز معینی بود، نمایندگانی داشت، اون جریان محترم بورژوایی بود که میخواد جامعه بورژوایی رو اصلاح بکنه، اوضاع رقت انگیز طبقات فرودست رو خورد بهبود ببخشه برای اینکه اتفاقا سرمایه سر کار بمونه. در مقابل اینا کارگران کمونیسم یعنی نو سوسیالیسمی رو آورده بودن که اسمی برای شخصیت‌ها متفکرینش میگه وایتلینگ تو آلمان، کابه توی فرانسه و غیره که نخراشیده و نتراشیده علیه مالکیت بورژوایی قدم کرده بود. ما وقتی حرفامونو نگاه کردیم دیدیم باید لغت این جنبشو بذاریمش، فقط میتونه اسمش کمونیست باشه. میگه اینا به خودشون میگفتن کمونیست، در نتیجه ما اسم این مجموعه این دیدگاه و این تئوری و این نگرش رو گذاشتیم کمونیسم. یعنی مارکسیسم خودش رو اصلا به عنوان خودآگاهی و عالی ترین سطح بیان این گرایش اجتماعی معرفی میکنه. مانیفستی که صادر میکنه اصلا میگه مانیفست ایناست، مانیفست این گرایش اجتماعی فلحال موجوده. حالا دیگه نه دنبال تئوری های فلانی و فلانی که هر کدومش هزار جور کج و کلگی داشته و نمیتونست مبنای نظری کافی باشه برای این جنبش اجتماعی. میگه سوسیالیسم اولا در قاره اروپا کاملا محترم بود، در صورتی کمونیسم کاملا برعکس اون بود، کمونیسم کارگر. میگه در مقابل کمونیسم سوسیالیسم طبقات تأثیر کرده بورژوا، بخش طبقه کارگر که با سازی رادیکال جامعه رو طلب میکرد، میگفتش که فقط انقلاب سیاسی کافی نیست و باید یک انقلاب اجتماعی صورت بگیره و اینا خودشونو گفت بودن کمونیست. حتی ایده انقلاب اجتماعی کمونیستی رو دارن میدن و مارکسیسم برای مبنا حرف میزن. چیزی که بنابراین اگه کسی بخواد اینجا نتیجه بگیره اینه که خب این مانیفست کمونیسته، به خاطر اینکه با سوسیالیسم مشخصه سوسیالیسم بورژوایی مرزبندی میکنه و جدا میکنه و میگه من کمونیستم که کمونیستا کارگران در زمان اون. من اینجا اینو میگم کمونیسم کارگری وقتی بعد از 130 سال کمونیسم دیگه مشخصه کارگران نیست، بلکه حالت اون سوسیالیسمی رو پیدا کرده که مارکس زمان خودش ازش حرف میزد مال بورژواهاست، کلمه کارگری رو میذاریم قبلش و میگیم کمونیسم کارگری برای اینکه برمون گردونه درست سر این موقعیت اجتماعی که اینجا ازش حرف زده شد. به این ترتیب اگه بخوام مانیفست کمونیست رو دوباره چاپ کنم روش خط میزنم میگم مانیفست کمونیسم کارگری، منتها حالا توضیح میدم که این مانیفست 130 سال قبل کمونیسم کارگری و کمونیسم کارگری به یه تبیینی از جهان امروز احتیاج داره و به یه خط مشی تعیین کردنی برای جهان امروز. بنابراین منو میرسونه به این بس کمونیسم کارگری به معنی دیدگاه یک جهان نگری و به معنی یک دستگاه فکری چیه؟ الان تا همینجا جواب این سوال دادم. من کمونیسم کارگری مارکسیسمه به معنی یک دستگاه فکری کامل و جامع و فراگیر، برای اینکه مارکسیسمه و مارکسیسم به نظرم خیلی جامع و فراگیر. به این اعتبار گرایش کمونیستی کارگری، بحث کمونیستی کارگری از نظر تئوریکی ارتودکسی مارکسیسم و تأکید میکنه و صحت مارکسیسم تأکید میکنه و تنها چیزی که اینجا ما داریم حرفشو میزنیم اینه که این مارکسیسم رو میاره در انتهای قرن بیستم به جامعه به اونقدی که به طور عینی تغییر کرده و به جنبش سوسیالیستی اونقدی که به طور عینی تغییر کرده و به جنبش طبقه کارگر اونقدی که به طور عینی تغییر کرده نگاه میکنه و اینا رو تو سیستم خودش دوباره بررسی میکنه و پاسخ میده باید بده. این میشه کمونیسم کارگری که الان ما مطرح میکنیم در تمایز با سایر سوسیالیسم غیر پروته، با سوسیالیسم غیر کارگری. برای این کمونیسم کارگری به عنوان دستگاه فکری مارکسیسم در تلاقی زمانی خودش آخر قرن بیستم مارکسیسمی است که مانیفست کمونیست پرچمش رو بلند کرد. اینو که بگم خیلی هم میگن خب مارکسیسم الان همینو میگفت و کلن مارکسیسم خوبه دیگه. من خودم موظف میدونم برای این مقدار راجع مارکسیسم حرف بزنم، یعنی به عنوان راجع کمونیسم کارگری حرف بزنم و دارم در وجوهی از اقتصاد، فلسفه، تئوری سوسیالیسم مارکس و تعبیر مارکس از سوسیالیسم زمان خودش نکاتی رو بگم برای اینکه مارکس شاید اونطوری که باید بشناس این جریان میخواد بشناسونه و کمونیسم کارگری باید مارکس رو بشناسونه اینجا مطرح کرده باشم و در این حال دوباره نشون داده باشم که این تئوری کمونیسم کارگریه. بنابراین من اول از از یه مقدار از مارکسیسم عنوان سیستم فکری حرف میزنم با وجوه مختلفش، منتها تو اینا نمیخوام مثلا وقتی از فلسفه مارکسیسی حرف میزنم کل فلسفه مارکسیسی رو اینجا منبری راجبش برم. من میخوام توی فلسفه مارکسیسی جوهر طبقاتیش توضیح بدم، توی اقتصاد نقد اقتصاد سیاسی مارکس جوهر طبقاتیش رو توضیح بدم، و توی تئوری سیاسی و همینطور تبیین مارکس از سوسیالیسم جوهر طبقاتیش رو توضیح بدم، و بالاخره تو اینو بکشم بیرون که چرا این واقعا تئوری یه موجودیت اجتماعیه، نه برعکس، یعنی یه تئوری که به درد یه موجودیت اجتماعی میخوره، تئوری است که مبنای حرکتش یه موجودیت اجتماعی طبقاتی مشخص، یعنی طبقه کارگر. نکاتی راجع فلسفه مارکسیسم میگیم، همه قبول دارن مارکسیسم ماتریالیسمه، یعنی تقدم ماده بر ایده و جهان عینی به جهان ذهنی قائله. خب همه هم میدونن که مارکس همین فقط همین رو نگفته، ولی لغت دیالکتیکی که همه ما بلدی میذاریم سر این ماتریالیسم و از یه ده ماتریالیست دیگه خودونو تفکیک میکنیم. این دیالکتیک یا نقد اصطلاح مارکس و ماتریالیسم زمان خودش و پیش از خودش چیه جوهرش؟ مارکس اینو در نقد فورباخ توضیح میده و مشخصا من به دو نکته تو این نقد، نقدش وسیع و جامع، من به دو نکته تو این نقد میخوام اشاره کنم. ماتریالیسم قبل از مارکس جهان عینی براش مقدمه و عینی و وجود داره و انسان به عنوان آگاهی، به عنوان آگاهی انسانی در مقابلش قرار میگیره و منعکسش میکنه. اولین دعوای مارکس با این ماتریالیسم اینه که این نشد، نه فقط منعکسش میکنه، تغییرش میده. این ترتیب این برای قضیه هم خودش به عنصر فعالهی تبدیل میشد در رابطه با اینکه عینی چی هست. عینی چی داده شده از پیشی نیست و این فقط آینه جلوش. این عنصر ذهنی عنصر فعاله تغییر میشه. بنابراین مارکس مقوله پراتیک رو مطرح میکنه. مارکس میگه برای شما باقای انگور فلانجا یه عینیتیه که ذهن بشر منعکس میکنه، روز خودش این باقا مسئول کاری دادم. هر چیزی که شما عینیتی که میبینید حاصل پروسه تغییره توسط عنصر آگاه و فعال توش. بنابراین اولین چیزی که مارکسیسم از ماتریالیسم مارکس از ماتریالیسم قبل خودش جدا میکنه مقوله پراتیک. یه جایی به خودش میگه ما کمونیست ها یعنی ماتریالیست های پراتیک تو ایدئولوژی آلمانی، اشتباهی تو نقد فورباخ توضیح میده. این حتی این جمله رو کار میبره. بنابراین اولین مقوله پراتیکه. اولین دعواش با فورباخ سر مقوله پراتیک و رابطه حقیقت با پراتیک که چیزی حقیقت داره یا نه تو خودش معلوم نمیشه، با پراتیک کردن اون امر حقیقتش رو اثبات کرد، اثبات امر پراتیکیه و و و و و پراتیک تو یک اولین بچه تمایز. ولی پراتیک چی؟ این سوالی که معمولا این موضوعیست که به بحث ما به خصوص مربوط میشه. دعوای دومه مارکس با فورباخ سر انسانه. قبول کردیم که انسان با پراتیک خودش چیزی تغییر میده، این انسان خودش چیه؟ مارکس دعواش با فورباخ اینه که انسان برای تو مجرد و طبیعی و غریزیه در صورتی که انسان پدیده اجتماعیه. فورباخ میرسه به ذات انسان، اون جامعه عینی در مقابلش انسانی وجود داره که باید تعریف نمونواری ازش کرد، با ذات خودش باید توضیحش داد. تو ماتریالیسم مجبوری این کارو بکنی، پدیده رو با ذات خودشون توضیح بدی. ماتریالیسم مکانیکی مارکس اینطوری نگاه نمی‌کنه. مارکس میگه این ذات انسان خودش حاصل یه موقعیت بیرون از اینه. بنابراین مارکس در مقابل انسان طبیعی و ذاتی فورباخ انسان اجتماعی رو مطرح میکنه. میگه انسان چیزی نیست جز محل تلاقی روابط اجتماعی که برش میگذره. این پدیده در مقابل جهان عینی قرار گرفته و روش تاثیر میذاره. انسان برای مارکس مقوله اجتماعی حاصل جامعه است و در هر مقطع حاصل برایند روندهای اجتماعی است که بر اون انسان میگذره. بنابراین ذهن، اون ذهنی که مارکس میگه منعکس میکنه یا فورباخ میگه منعکس میکنه رابطش با جهان عینی، میگه برای فورباخ یه موجود بیولوژیکیه با حواس معین و غرایز معین و حسیات معینی در مقابل بیرون از خودش. برای مارکس فشرده یه جامعه زمان خودشه و موقعیت اجتماعی که به طور ویژه هر انسانی درش قرار گرفته تعیین شده. بنابراین مقوله اجتماع میاد اینجا. با خود اجتماع از همون اول تو تعریف انسان میاد تو. اینطور نیست که انسان رو داریم، حالا راجع به اجتماع و شیوه تولید اینو میخوام حرف بزنیم. اجتماع مقدم بر انسان تو تبیین انسان وارد میشه. ولی این هم امروز تمام بحث نیست. اجتماع رو مارکسی تعریف میکنه. اینجاست که باید برید تو ایدئولوژی آلمانی نگاه کنید ببینید اجتماع رو مارکس چی تعریف میکنه. اجتماع جمع عددی افراد نیست که با هم توافق کردم درسی که علوم سیاسی بورژوایی میده، جامعه ناشی از قرارداد دستجمعی دو آدمی که با هم تصمیم گرفتن خیابون بسازن، حقوق هم رعایت کنن، یک حق تقسیم کار کنن. مارکس جامعه رو تو ایدئولوژی آلمانی توضیح میده، میگه قبل از اینکه آدمی بخواد با جامعه بخواد باشه، باید آدمی زنده بشه، باز تولید بکنه خودشو. مارکس فوراً مسئله رو به تولید و باز تولید رفت میده. بنابراین از پایه‌های بنیادی جامعه حرف میزنه که اساسش تولیده. بنابراین وقتی میگیم انسان خصلت اجتماعی داره، خیلی سریع اجتماع نشون میده که در پشت تمام این خصلت اجتماعی مناسبات تولیدی زمان اون انسان مهمه و تعیین کننده است. بنابراین جامعه برای مارکس معنی جامعه شناسانه نداره، خیلی سریع معنی تولیدی اقتصادی پیدا میکنه در زیربنای خودش و رابطه زیربنا و روبنای اجتماعی رو مارکس توضیح میده که اینجا میگم به بحث ما مربوط نیست فعلا. ولی هنوز اینم پایان کار نیست. تولید چیه؟ تولید چیه به ما میگه؟ و اینجاست که مفهوم طبقه به عنوان جزء لایتجزای پروسه تولید جامعه تا اون موقع همونجا وارد تعریف انسان میشه. بنابراین تو فلسفه مارکسیستی شروع، حتی شروع دریافت و برداشت، شروع این که یکی بفهمه چی حقیقته، شروع این که اصلا بشه از فلسفه حرف زد، شروع این که بشه اصلا فلسفه‌ای داشت، طبقه است. طبقه مقدمه حتی به درک توی تئوری مارکسیسم. طبقه همراه فلسفه مارکسیستی اومده. اینطوری نیست که طبقه مقوله‌ای است که بعداً توی سلسله جای دیگه برای آدم‌ها مطرح میشه. برای جامعه شناسی بورژوایی اینطور است. از انسان‌های مجرد و غیره شروع می‌کنه، یه جایی میره جامعه رو مردم شناسانه میگه این طبقات اجتماعی توش است. برای مارکس اگه مفهوم طبقه رو نیاری فلسفه‌اش همین اول اشکال پیدا می‌کنه. برای توضیح جهان بیرون خودش فلسفه‌اش اشکال پیدا می‌کنه، چون خودش مدعیه که انسان محصول روابط اجتماعی، خودش مدعیه که این روابط اجتماعی طبقاتیه. تازه این انسان محصول روابط اجتماعی و محصول روابط طبقاتی رو بذار جلو عینیت اجتماعی تا ببینی پراتیکش چیه و حقیقت چیه و غیره. بنابراین تو تلقی انسان از مارکس از انسان طبقه وارد میشه، تو تلقی مارکس از پراتیک طبقه وارد میشه، تو تلقی مارکس از ماتریالیست طبقه وارد میشه. اقتصاد سیاسی چطور؟ مارکس انتقادی داره به جامعه سرمایه‌داری و کتاب کاپیتالش و کتابای دیگه اقتصادی مارکس آموزش اقتصاد نیست، نقد اقتصاد جامعه بیرون از خودشه، نقد اقتصادیات اون جامعه است، نقد پایه‌های تولیدی اون جامعه است که یه دقیقه پیش گفتم برای مارکس رکن جامعه است و شرط پیدایش جامعه است، وجود تولید. این تئوریشو مارکس کجا چجوری بیان کرده؟ باز اینجا نگاه میکنیم میبینیم در کل میگه تئوری ارزش اضافه و تئوری تولید ارزش اضافه رو در مورد سرمایه داریم میگه. میگه سرمایه ارزش خودگستر، ارزش رشدیابنده است. چرا رشد اون مقداری که رشد پیدا کرده؟ میگه خب این ارزش اضافه بهش شد دیگه، شد ارزش اضافه. از کجا میاد؟ در واقع سرمایه داری حرف میزنه. از کجا که میاد فوری میرسه به خرید و فروش نیروی کار و فوری میرسه به وجود پدیده‌ای به اسم کارگر در جامعه که نیروی کارشو میفروشه. بنابراین اساس نقد کارگر همراه اساس همراه نقد اقتصاد سیاسی مارکس وارد صحنه میشه و تئوری ارزش اضافه بدون وجود مقوله کارگر بی‌معناست. این که خیلی بدیه. ولی محور انتقاد اقتصادی مارکس طبقه کارگر، وجود طبقه قشر اجتماعی، طبقه اجتماعی، توده ای از مردم، بخشی از جامعه که این مجبور نیروی کار خودشو بفروشه. این طبقه رو مارکس به طور عینی تعریف میکنه. یکی ممکنه بگه آقا مارکس تعریفش از طبقه کارگر معلوم نیست، هر کی مزد گرفت، یعنی پاسبون هم اینطور، بالاخره به ساواکی هم مزد میدن دیگه، یا ممکن حتی واسه ساعت کار بزنن. فراموش میکنه که مارکس قبلا قلمرو اقتصاد رو تعریف کرده و مزد بگیر قلمرو اقتصاد و کارگر گفته، نه اینکه هر کسی که یه جایزه ای رو بهش میدن به طور قسطی در ماه و غیره که کاری رو بکنه در جامعه، این کارگره. قلمرو اقتصاد برای مارکس از قلمرو سیاست به روشنی قابل تفکیکه. اگه برید تو کتاب سرمایه دار میبینید حلقه ای که مارکس از اقتصاد به سیاست میرسونه و به روبنای غیر اقتصادی جامعه میرسونه، همه در حتی و اساس روشنه، از تقسیم کار حرکت میکنه، بعد مالکیت توضیح میده. به هر حال کارگر یه مقوله تعریف شده عینیه که و پرولتاریا به خصوص که اصول کمونیسم انگلیس از 17 تا سالش 11 تاش راجع به پرولتاریا است، همش هم توضیح این پدیده به طور عینیه، نگفته کسی که چجوری فکر کنه، گفته چجوری کسی که در چه موقعیت عینی اقتصادی قرار داره. و این موقعیت عینی قابل تبیینه، اون اقتصاد کشمکش بر سر مزد و ارزش اضافه هم که صحبتش هست، و اون افراد جامعه بشری که به دلیل موقعیت‌های تولیدی مختلفشون دنیا رو جورای دیگه می‌بینن هم سر جای خودش مونده. تو عرصه مبارزه سیاسی و به اصطلاح نگرش مارکس به تاریخ بذارید بگیم، مبارزه طبقاتی و مقدرات مبارزه طبقاتی هم باز اساس مارکس همونطور که می‌دونید به مبارزه طبقات جامعه است و طبقات جامعه مدرن و سرمایه‌دار و کارگر تعریف می‌کنه. تلقیش از دولت، تلقیش متکی بر مقوله اضافه تولید. وقتی بشر اضافه تولید نداره که همون چیزی که در آورده تونتون بخوره تا بتونه زنده مونه بره دوباره یه چیزی گیر بره بخوره، دولتی هم در کار نیست چون کاری بسش نیست. دولت ما رو وقتی که بخوان یه چیزی از یکی درارن و اون کس بعد دوتور اینی بتونه اون چیز عدتش در آورد، یعنی بمونه براش در مقیاس تاریخی برای اون عده، اون ملت، اون مرد، اون توده کار کننده، یه چیز بمونه که زنده بمونه. میشه یه در کشت و عدتش همه چیز عدتشون در آورد، ولی دولت به معنی پیده یه جامعه پاورجا واقعیتش متکی بر اضافه تولید. دولت جامعه بورژوایی واقعیتش بر متکی بر ارزش اضافه که شکل مشخص اضافه تولید مازاد بر مصرف تولید کننده منظوره. هست. دولت از پشت تبیین مارکسیسی دولت طبقه هست. دولت اصلا به عنوان پدیده طبقاتی تعریف میشه تو مارکسیسم. محصل مبارزه طبقاتی نهایتا تو تئوری مارکسیسم میرسه به برقراری دولت کارگران به عنوان مقدمات گذار از یه جامعه‌ای که درش طبقات هست به جامعه‌ای که درش طبقات نیست. دیکتاتوری طبقه کارگر مطرح میکنه. هدف این جنبش و هدف این تاریخ، به علاوه جهت این تاریخ چیه؟ اگه تاریخ قانونمنده، این جهتش چیه؟ این میرسه ما رو تیتر بعدی، مارکس و سوسیالیسم مارکسیستی. خیلی جالبه که میگم همه ما باید بشیم کلامون رو قاضی کنیم سوسیالیسم امروز به چیا میگن، ولی مارکس خیلی روشن حرف میزنه. مارکس ده ها بار در مانیفست کمونیست از این حرف میزنه، کمونیستا با لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید مشخص میشوند، کمونیستا با نابودی مالکیت بورژوایی مشخص میشوند، کمونیستا با لغو کار مزدی و بردگی مزدی مشخص میشوند. یعنی ماحصل این مبارزه طبقاتی و پیروزی این مبارزه طبقاتی در لغو یه سیستم ملکیه که تازه خودش الان دیگه با بحثی که من کردم باید روشن باشه چه ربط دقیقی داره با تبیین اجتماعی و فلسفی مارکس. مناسبات تولیدی رو باید دگرگون کرد که بشر رو در موقعیت ها قرار داده. حتی بنابراین انقلاب مارکسی، انقلابی که مارکس رو شرف میزنه، یک انقلاب سیاسی ساده نیست که اون قرن مارکس مد بوده، همچنین انقلاب های رسم رو داشتن انجام میشده، بلکه انقلابیست که زیربنای اقتصادی جامعه دست میبره و مالکیت خصوصی و وسایل تولید و همراه هم بورژوا بودن و پرولتار بودن رو برمیندازه. اینو میخواد. هیچ از این تخفیف نداده، هیچ مرحله ای تعریف نکرده برای انقلاب کمونیستی باید چیز کار دیگه ای بکنه و غیره. بعدا نشانه میکنم میگه یاد سوسیالیست های بورژوا هستن در تبیین سوسیالیسم بورژوایی که اینا میگن انقلاب سیاسی کردن خوش و خالی فایده نداره و اینا انقلاب سیاسی رو از چشم کارگران میندازن و میگن بعد اوضاع اقتصادی فرق کنه. اما یه کلمه نمیگن که این تغییر اوضاع اقتصادی باید متضمن لغو مالکیت بورژوایی بر تولید و لغو کارمزدی باشه، وگرنه چیزی جز اصلاحات اداری نخواهد بود. روشن داره میگه که حتی اونی هم که میگه اقتصاد، اگه نگه این، من بورژوا میدونمش و این گرایش واقعی بورژوایی تو جامعه هست. برای نظر خصلت انقلابی که مارکس، سوسیالیسم مارکس تبیینش میکنن، باز برمیگرده به طبقه کارگر. قرار موقعیت اون طبقه تغییر کنه، نه در نظر رفاهی مصرفی و غیره، هیچ صحبت سر اینا نیست. که اون جای دیگه معلوم میشه چجوری تغییر میکنه. از نقطه نظر مکان اجتماعیش وجود یک چنین طبقه رو جامعه دیگه نباید تحمل بکنه که باز تولید بشه، طبقه که فقط مجبور نیروی کارش رو بفروشه. انقلاب کارگری هم میشه محتوای سوسیالیسم مارکس. بنابراین ما اینجا خیلی روشن به نقد کارگری رو میبینیم. اینطور نیست که دستگاه خیراندیش فکری اومده سراغ تو جامعه با چراغ قوه دنبال یه قشر اجتماعی به درد بخور گشته و کارگر رو پیدا کرده. سوسیالیسم رو میخواسته، حالا اومده ببینه کدوم طبقه میتونه رو به سرانجام برسونه. از اونوری جنبش اجتماعیه که داره به زبان تئوری حرف میزنه، نه برعکس. تئوری نیست که بخش اجتماعی رو یافته، خود اون کارگر است داره حرف میزنه تو این تئوری. و تمام اهمیت مارکسیسم تو اینه که وقتی خوب میخونیش همینی خود کارگر داره حرف میزنه، فلسفهش رو نمیتونه بدون فرض موجودت خودش بیان کنه. تو تئوری مارکسیسم کارگر هیچ جایی در هیچ مرحله‌ای از تحلیل نیست که وارد میشه، از اولش هست، تحلیل دهنده است. اینطوری نیست که تئوری دادیم حالا میگیم پیگیرترین فلان رو به همان حالا بیان تعیین کنیم ببینیم طبقات اجتماعی کجان. آها، کارگر پیگیرترین دموکرات، کارگر پیگیرترین عدالت‌خواه اجتماعی، کارگر پیگیرترین مبارز راه رهایی زن، کارگر پیگیرترین فلان چیز. صحبت اصلا سر هیچ اینجا نیست که جهالا دیدگار رسیده به جایی که داره اقشار اجتماعی مورد نظرش انتخاب میکنه یا جای قضاوتش راجع به جامعه میده. برعکس، این قضاوت جامعه است راجع به فلسفه، قضاوت جامعه است راجع به تئوری، قضاوت بخش معینی از جامعه است راجع به همه اینا و راجع به آینده جامعه. زیبایی و اهمیت مارکسیسم اینه و اون به نظر من اینه که باز ایجاب میکنه که کسی مانیفست کمونیسم رو میخونه اول اسمش رو خط بزنه الان بنویسه مانیفست کمونیسم کارگری. برای اینکه تو این هیچ جایی توی بحث مارکسیستی موجودیت طبقه اثبات نمیشه بلکه فرض گرفته میشه، هیچ جایی منافع طبقه اثبات نمیشه بلکه فرض گرفته میشه، و هیچ جایی مشروع جلوه داده نمیشه بلکه فرض گرفته میشه. این که باید طبقه کارگر آزاد بشه فرض گرفته میشه، استدلال بر نمیداره. سوسیالیست بورژوا میگه درست نیست جامعه فقیر و غنی تقسیم شده باشه، این اصلا حرف سنگی نیست. این من این تئوری و من این فلسفه کارگره، کسی که داره بیانش میکنه. این فرواقع از اونجا به بعده متن و محتوای اعتراض یک طبقه اجتماعی. کارگر از مارکسیسم بگیریم اینطوری نیست که کارگر از مارکسیسم گرفتیم یه تئوری غیر قابل کاربستی شد. حالا یه تئوری هست ولی نمیشه کاربست داشت، کاربست نداره. در سالهای اخیر تولید مدرن باعث شده کارگر کم بشه، برای مارکسیسم کاربست نداره. کارگر رو از توی مارکسیسم بکشی مقولش رو بیرون، تئوری به جا نمیمونه. من براتون توضیح دادم، تبیین فلسفی به جا نمیمونه، نقدی به فلسفه پیش از او به جا نمیمونه، تئوری نقد اقتصاد سیاسی به جا نمیمونه، هیچی به جا نمیمونه که با کارش بخواد ببندی. نه کارگر از تو مارکسیسم بکشی با هیچ تجدید نظری به هیچی تبدیل نمیشه. مثل اینمونه که بورژوازی رو بخواد بکشی بیرون و هنوز تئوری لیبرالیسم بدی، همون قضیه که تو لیبرالیسم، تو محافظه‌کاری، تو فاشیسم وجود اجتماعی بورژوازی فرضه و هیچ وقت مورد بحث قرار نمیگیره، هیچ وقت حالت نبودش در نظر گرفته نشده. تو مارکسیسم وجود اجتماعی کارگر فرضه و هیچ وقت مورد بحث نیست، عکسش در نظر گرفته نشده. اگه اون روزی که کارگر تو جامعه نیست حتما سرمایه‌داری نیست، مارکسیسم هم همراهش به نظر نیست. ولی اگه داریم راجب سرمایه‌داری حرف میزنیم، اون وقت این دیگه رسماً کلام فلسفی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کارگره. اینو میخواستم بنابراین بگم که به عنوان یه دستگاه فکری، مارکسیسم دستگاه فکری کارگره، نه دستگاه فکری مربوط به کارگر، نه تئوری انقلاب برای کارگران، تئوری انقلاب کارگران. قوله ایم نظیر عدالت اجتماعی، ترقی، رشد نیروهای مولده و غیره استخراج نشده. کارگر تقدسش رو از هیچ پدیده نمیگیره، مثل اینکه برای رشد اجتماعی کارگران باید فلان بکنن، برای رشد اجتماعی کارگر باید پا به صحنه بذاره، برای عدالت اجتماعی کارگر باید رهبر جنبش به دست بگیره. هیچ جا مقوله کارگر نقش اشتباقی نداره نسبت به مقوله پیش از اون مقدم بر اون مثل عدالت، برابری یا چیزی شبیه. برعکسه، مقوله کارگر معنی میکنه معنی واقعی برابری رو، معنی میکنه معنی واقعی عدالت رو، معنی میکنه معنی واقعی توسعه و ترقی رو، به معنی میکنه معنی واقعی جامعه رو و تاریخ و فلسفه رو و همه چیز.